ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه ایران میگوید هنوز در مورد جزئیات آتش‌بس سوریه توافقی صورت نگرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات بمب‌گذاری‌های روز گذشته گروه خلافت اسلامی را 184 تن اعلام کرد. و معاون ستاد گلر نیروهای مسلح از وزارت خارجه به دلیل آنچه سکوت در برابر دخالت انگلیسی ها خواند انتقاد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید هنوز جزئیات نحوه اجرای آتش‌بس در سوریه مورد توافق قرار نگرفته است. آقای ظریف در نشست خبری روز دوشنبه خود بر این نکته تاکید کرد که تهران همیشه بر آتش‌بس به عنوان نقطه آغاز حل بحران سوریه اصرار داشته است.
آقای جمهوری اسلامی که در طول دو سال و نیم گذشته ارائه شده همواره آتش‌بس رو به عنوان قدم اول برای رسیدن به راه حل سیاسی مطرح کرده.
به گزارش ایرنا، وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار امیدواری کرد که کشورهای منطقه خصوصا عربستان که به دنبال آنچه وی آتش افروزی و جنگ افروزی خواند هستند دست از سیاست جاری خود بردارند. در تقابل با نظرات تهران، ریاض نیز جمهوری اسلامی را به دامن زدن به نزاع‌های فرقه‌ای در منطقه متهم می‌کند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که بمب‌گذاری‌های روز گذشته گروه خلافت اسلامی 184 کشته بر جای گذاشته که بالاترین تلفات در یک روز در طول 5 سال جنگ داخلی سوریه است. رامی عبدالرحمن سخنگوی دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری آلمان گفته است که دو حمله انتحاری در محله شیعه نشین سید زینب دمشق 120 کشته بر جای گذاشت که 75 تن آنها غیر نظامی بودند. شمار کشته شدگان بمب‌گذاری روز یکشنبه در شهر هومس از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه 64 تن اعلام شده که 39 تن از آنان غیر نظامی بودند. خبرگزاری روسیه تاس از گفتگوی تلفنی حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران و میخائیل بوگدانوف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه به خاورمیانه بر سر بحران سوریه و مذاکرات صلح آن کشور خبر داد. منبع خبری خبرگزاری تاس در وزارت خارجه ایران گفته است که تهران و مسکو به گفتگو در مورد مسئله سوریه ادامه خواهند داد و در این ارتباط فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه به زودی به تهران سفر خواهد کرد. روز یکشنبه در دیدار حسن روحانی و سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نیز به گفته این مقام وزارت خارجه ایران دو طرف به تفصیل وضعیت سوریه را با توجه به آنچه تحولات جدید خوانده شده به بحث گذاشتند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید حضور نیروهای ارتش این کشور در خاک سوریه در دستور کار آنکارا نیست. به گزارش رویترز وزیر خارجه ترکیه در این باره افزود که حضور نیروهای زمینی در خاک سوریه باید در برگیرنده تمام کشورهای عضو ائتلاف شود. آقای چاوشوغلو روز دوشنبه با اشاره به نشست مخالفان حکومت دمشق که قرار است فردا در ریاض برگزار شود، اظهار عقیده کرد که حملات هوایی روسیه بزرگترین مانع بر سر برقراری آتش‌بس در سوریه است. آنکارا اعلام کرده است که 5 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 2,600,000 شهروند سوری را به خاک ترکیه پناهنده کرده است. 18:03 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. انستیتوی بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم جدیدترین گزارش سالانه خود را درباره کشورهای صادر کننده و وارد کننده اسلحه و تجهیزات نظامی منتشر کرد. در این گزارش که به بررسی دوره 5 ساله اخیر پرداخته، به افزایش 14% صادرات اسلحه در مقایسه با دوره 5 ساله قبل اشاره شده است. در این میان کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان، قطر و امارات متحده عربی هر یک واردات اسلحه در 5 سال اخیر را حدود 270% افزایش دادند. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا در گفتگو با همکارم جمشید زند بر پایه داده‌های این گزارش می‌گوید 6 کشور جهان بازار 80% از تجارت اسلحه در دنیا را در اختیار دارند. حسین آریان:
این مؤسسه در گزارش خودش آورده که 58 کشور در دنیا سلاح و تجهیزات صادر کردند. 6 کشور رو که در صدر قرار گرفتند عبارتند از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا. این شش کشور نزدیک به 79% از صادرات سلاح در دنیا رو در اختیار دارند و بین این شش کشور آمریکا مهمترین صادر کننده است، یعنی 33% رو در اختیار خودش داره.
و کشورهایی که از این شش کشور و بقیه کشورها اسلحه خریدن، به ویژه کشورهای خاورمیانه، در چه ردبندی قرار گرفتند؟
بازم سیپری در گزارش خودش آورده که بین سالهای 2011 و 2015، یعنی در عرض 5 سال، 153 کشور سلاح و تجهیزات وارد کردند. عمده ترین این کشورها هند هست، بعد عربستان، چین، امارات و استرالیا. نکته مهم اینه که چین یک کشوری است که در این حال که جز عمده ترین صادر کنندگان هست، جز وارد کنندگان هم هست. یعنی چین به پاکستان و بنگلادش و میانمار و بسیاری از کشورها سلاح صادر میکنه و در این حال از روسیه و فرانسه و حتی اوکراین سلاح وارد میکنه.
و خاورمیانه چطور نسبت به 5 سال قبل از اون؟
خاورمیانه واردات سلاح بین سالهای 2011 و 2015، یعنی در عرض 5 سال، 61% نسبت به 5 سال پیش افزایش یافته. و مهمترین وارد کنندگان سلاح در خاورمیانه عربستان سعودی است، امارات هست و ترکیه. به ویژه عربستان سعودی که در عرض این 5 سال 275% وارداتش نسبت به 5 سال قبل از اون افزایش یافته. و دخالت نظامی در یمن که عربستان سعودی مهمترین عامل در این دخالت نظامی هست، راه رو برای واردات سلاح به مصر و قطر و عربستان و دیگر کشورها هموار کرده و پیش بینی میشه که صادرات سلاح به عربستان ادامه پیدا بکنه به همین حجمی که الان وجود داره برای 5 سال آینده. و مهمترین صادرات سلاح به خاورمیانه هواپیماهای جنگنده، موشک، سلاح‌های ضد تانک و خودروهای ضد زرهی خواهند بود.
آقای آریان، اشاره کردید به افزایش کم سابقه واردات اسلحه به عربستان. آیا دلیلش حرکت‌هایی هست که در خاورمیانه شروع شد 5 سال پیش که به بهار عربی معروف هست، یا اینکه تغییر سیاست‌های کلی دولت عربستان؟
به هر دوتا ارتباط داره، هم با توجه به تحولاتی رو که در خاورمیانه داره صورت میگیره، در عراق، در سوریه و دخالت نظامی عربستان سعودی با کشورهایی رو که در ائتلاف با عربستان هستند در یمن، و در این حال روی کار آمدن وزیر دفاع عربستان که ایده‌های خاص خودشو داره و راه و روشش با دولت‌های گذشته عربستان فرق می‌کنه. همه اینها باعث شده که عربستان سلاح‌های بیشتری رو وارد بکنه. در ضمن یکی از مهمترین عوامل برای واردات سلاح در عربستان به کشورهای جنوب خلیج فارس تهدیدهای احتمالی از سوی ایرانه که این کشورها احساس می‌کنند.
گزارش سالانه انستیتوی بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم درباره کشورهای صادرکننده و واردکننده اسلحه و تجهیزات نظامی، محور گفتگوی همکارم جمشید زند بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات 7 اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامون رو باز کنیم، بیدار شین.
اینا میخوان برن مجلس چه کار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضی تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رای گیری.
در آستانه برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام افزایش 10 برابری معتادان خیابانی طی 8 سال عملکرد دولت دهم و مجلس نهم رو نسبت به مسئله اعتیاد ضعیف ارزیابی کرده. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که مجلس به اعتیاد توجهی نداشته و از جمله سعی نداشته که به گفته او از افراد متخصص برای مشاوره بهره بگیره. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شیرین فامیلی.
سعید صفاتیان رئیس گروه کاهش تقاضای مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان اینکه تعداد معتادان در ایران طی 8 سال 10 برابر شده است از عملکرد مجلس نهم در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد انتقاد کرده است. آقای صفاتیان گفته است که ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس این اجازه را داده است که بتواند بندهای از قانون را به نفع جامعه در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد اصلاح کند. اما به گفته او کمیسیون‌های مختلف مجلس از جمله کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و آموزش از مسئولین گزارش می‌گیرند ولی بعد کار را تمام شده تلقی می‌کنند و به ضعف‌ها و مشکلات ورود نمی‌کنند. در همین رابطه باید از گزارش وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی فضلی که همراه با آمار و ارقام در مرداد ماه گذشته به مجلس ارائه داد یاد کرد. او در این گزارش از جمله اعلام کرد مصرف شیشه در ایران که یک ماده مخدر شیمیایی خطرناک است تنها در عرض 2 سال از زیر 4% به 22% رسیده است. او با عنوان اینکه 100,000 معتاد خیابانی در ایران وجود دارد هشدار داد که 1,400,000 کودک در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. یک ماه پیش از آن حسین طلا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری های داخلی گفته بود که در 2 سال گذشته آمار معتادان خیابانی 8,000 تن اعلام شده بود اما آمار یک ماه گذشته حدود 15,000 تن اعلام شده است. بیش از 2 دهه است که موضوع معتاد خیابانی به یک معضل جدی در جامعه ایران تبدیل شده است. در طول این مدت دولت‌ها و مجلس‌های پیشین طرح‌ها و برنامه‌هایی را برای کاهش اعتیاد و معتادان خیابانی به اجرا درآوردند. طرح‌هایی همچون تقسیم بندی معتادان به معتادان بیمار و یا مجرم، اجرای طرح‌های ضربتی جمع‌آوری آنها از سطح شهرها و فرستادن به مراکز و کمپ‌های ترک اعتیاد و یا برنامه راه‌اندازی مراکز بازپروری معتادان خیابانی. به گفته کارشناسان اعتیاد در حال حاضر شیوه برخورد با معضل اعتیاد و درمان معتادان نسبت به 20 سال پیش متفاوت است و تغییراتی کرده است. اما با این وصف آنگونه که مسئولان خود اعلام می‌کنند شمار معتادان خیابانی روند صعودی دارد. اکنون آنگونه که سعید صفاتیان به خبرگزاری ایلنا گفته است برنامه‌های مربوط به مواد مخدر که در بند 6 سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در سال 86 تدوین و تصویب شده است در دست دولت است. باید دید که مجلس آینده چه گام‌هایی برمی‌دارد.
گزارش شیرین فامیلی را می‌شنیدید. مسعود جزیری معاون ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی آنچه سکوت وزارت خارجه در برابر دخالت انگلیسی‌ها در امور داخلی کشور خواند را شبه آور توصیف کرد. به گزارش ایسنا سرتیپ پاسدار مسعود جزیری در سخنان خود ادعا کرد انگلیسی‌ها مدت هاست به بهانه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در امور داخلی ایران مداخله می‌کنند. او همچنین از اینکه وزارت خارجه با این به گفته او مداخلات برخورد نمی‌کند اظهار تأسف کرد. رسانه‌های مرتبط با جناح اصولگرایان در روزهای گذشته در تبلیغات خود انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و تبلیغات علیه برخی اعضای این شورا که در این حال نامزد مجلس خبرگان هستند را توطئه طراحی شده در انگلستان توصیف کردند. وزارت خارجه ایران تاکنون پاسخی به این ادعاها نداده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. یادآوری میکنم که شما شنونده رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید، خصوصا درباره اخبار و مسائل روز. بحث داغ انتخابات با ما و سایرین نظرتون رو در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. بخش بعدی خبرها 18:30 در ایران خواهد بود.